باشد.
به سخت‌تر بودن باید معنی بکنیم. اگه بحث استرس باشه، کمتر استرس کمتر میشه، چون هم کنکور دوبار در سال برگزار میشه، هم آزمون تشریحی میشه.
بله.
اگه ملاکتون رقابت باشه، خب ما تر ظرفیت رشته پزشکی رو افزایش دادیم، به تو مصوبات این حوزه داشتیم، چون بحث محدودیت ظرفیت هست اونجا افزایش دادیم، باز رقابت اونجا یه خورده مناسب‌تر کردیم. عزیزم به حضورتون که ما سعی کردیم سیاست‌های تنظیم بکنیم که هم خانواده‌ها از این استرس خارج بشن، هم نظام آموزش عالی و نظام پرورش، دوتا نظام گله‌مند بودن از کنکور فعلی، چون نظام آموزش عالی میگفت ورودی هایمون بیکیفیت تر شدن، دلیلش اینه که بچه ها یاد نمیگیرن محتوا را. دبیر فیزیک اومد پیش من گفت سال تست فیزیک دو سال پیش و من استاد فیزیک معلم فیزیک بخوام حل بکنم 12 دقیقه طول میکشه.
بله.
اما یه نکته تستی داره، نیاز نیست این سرفصل بلد باشه، میتونه با اون نکته تستی کمتر از 30 ثانیه به جواب برسه. نشان دهنده اینه که نیازی نیست بچه محتوا رو یاد گرفته باشه. و همین میره دانشگاه و استاد دانشگاه میگه که ورودی های ما بی‌کیفیت شد. اون طرف ما میگیم شهروند باید تربیت بکنیم. اون پرورش میگه که مدیر متوسطه دیگه من خیلی نمیتونم ورود بکنم، از بس خانواده و دانش آموزا درگیر کنکور و تست و مهارت تستی هستن، من نمیتونم شهروند خوب تربیت کنم. ساحت های تربیتی، ساعت های ارزم به حضورتون که جز علمی رو پرورش بدن. این نگاه باعث شده که ما ورود بکنیم و اصلاح بکنیم این فرایند رو، و فرایند رو به طوری تربیت بکنیم که هم خانواده راضی باشن. هم
این در سال 1402 دوبار کنکور خواهیم داشت با این مصوبه.
انشالله.
بسیار خوب، بریم جلو ببینیم چی میشه. متشکرم آقای مصوبه.
خواهش میکنم.
ممنون از همراهی شما. خدا
نگهدار. خدا
نگهدار.
خدا حافظ شما.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صحبتون بخیر باشه. رسیدیم به بخش معرفی کتاب و سرکار خانم مینو حساسیان. خانم حساسیان سلام، صبح بخیر، انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. بفرمایید.
سلام، صحبتون بخیر جناب آقای حسینی بزرگوار، همچنین صحبت شنوندگان خوب و فهیم برنامه صبح و گفتگو. به نور و رحمت خداوند در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. بفرمایید امروز چه کتابی رو برای شنوندگان معرفی خواهید کرد؟
عرض میکنم. یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده، چشم بینا، جان آگاه و دلی بیدار ده. با یک شنبه 30 مرداد آخرین روز ماه دوم از فصل تابستان را به پایان خواهیم رساند. خداوند را شاکریم که امروز هم لیاقت بندگیش را داشتیم. امروز بزرگداشت محمد باقر مجلسی، فقیه عالی مقام و مؤلف بهارالانوار است. یادش را گرامی می‌داریم و بالاترین جایگاه را در نزد خداوند برای ایشان خواهانیم. وی اولین عالمی است که به طور گسترده اقدام به نوشتن به زبان فارسی کرد و به این وسیله فاصله بین زبان فقها و توده ها را پر کرد و آثار او بیشترین نفوذ را در جامعه ایران داشت. او زاده 1037 قمری در اصفهان و در گذشته 1110 قمری در اصفهان می باشد. مدفن وی نیز مسجد جامع اصفهان است. او در عمر 73 ساله خیش بیش از 100 کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت که تنها یک عنوان آن بهارالانوار است با 110 جلد. انتخاب امروز ما هم کتاب بهارالانوار می باشد که مفصل ترین منبع حدیث شیعه به زبان عربی است که البته نه همه مجلد آن ولی بسیاری از آن ترجمه شده است. این کتاب بعد از کتب اربعه در جایگاه دومی کتاب به شیعه قرار دارد. در تألیف کتاب بهارالانوار بعضی از شاگردان مجلسی با وی همکاری داشتند. همچنین خواهر جناب مجلسی نیز در این کار گروهی شرکت داشتند. مجلسی بر همه مراحل کار تسلط کامل داشت و شاگردانش فقط به جمع‌آوری و نگارش آیات و احادیث طراحی شده توسط خود او می‌پرداختند و کلیه گزینش را از متن، سند و نیز تنظیم متن توسط خود او صورت می‌گرفته است. مجلسی برای تألیف این کتاب بسیاری از شاگردانش را به شهرها و کشورهای مختلف فرستاد تا کتب و نسخه‌های موجود روایی را پیدا کنند. مجلسی عنوانی را برای هر جلد کتاب انتخاب می‌کرد و هر باب را با آیاتی از قرآن کریم که صریحاً یا با قرائن گوناگون تاریخی، حدیثی و تفسیری با موضوع تناسب داشته آغاز کرده است. این کتاب به موضوعات فقهی و غیر فقهی می‌پردازد که البته بیشتر به موضوعات غیر فقهی پرداخته است. این مجموعه در زمان مؤلف در 25 جلد و در چاپ جدید در 110 جلد منتشر شده است. وی از حدود 400 منبع حدیث شیعه و سنی استفاده کرده است. این گنجینه فایده‌های عمیقی دارد که بعضی از کتب مشهور و متداول از این فایده‌ها خالی است. امیدوارم بتوانید مطالعه‌ای بر این اثر داشته و بهره فراوان و کافی ببرید. تا فرصتی دیگر خداوند یگانه نگهدارتان.
خیلی متشکرم خانم اساسیان، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتان.
روز خوبی شما هم داشته باشید. خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب بپردازیم به موضوع وضعیت گمرک ها و متروکه شدن عمده کالاهای وارداتی. جناب علیرضا بیگی عضو کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن. آقای علیرضا بیگی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم در این ساعت از صبحگاهان عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای از فرمایید سلام علیک دیگه داشته باشم. آقای مهدی سعیدی معاون گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی هم به ما پیوستن. آقای سعیدی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقای سعیدی خیلی کوتاه توضیح فرمایید که چه اتفاقی در گمرک افتاده و به ویژه در مورد گمرک شهید رجایی گفته شده که خیلی از کالاهای وارداتی متروکه میشن. علت متروکه شدن چیه؟
همینجور که مستحضرید، انبارهای گمرک یک ظرفیت محدودی دارن و این برای همین قانونگذار مدت زمانی را تعیین کرده برای نگهداری این کالا در انبار. این مدت زمان 3 ماهی که تا 2 ماه دیگه هم قابل تمدیده و مجموعاً 5 ماه در نظر گرفته. از طرفی مدت زمان یا متوسط زمان ترخیص هم یه چیزی اولوش 2 هفته تا 3 هفته طول میکشید. منتها بعد از سال 96، یعنی شما این تناسب رو در نظر بگیرید، یک فردی 5 ماه فرصت داره کالاشو ترخیص کنه. از طرفی مدت زمان ترخیص هم یه چیزی اولوش اصخایی میکنم 2 تا 3 هفته. حالا بعد از تحریم های اعمال شده علیه کشورمون بعد از سال 96 که این شدت اینها زیاد شد، مدت زمان متروکه شدن کالاها به 2 ماه تغییر پیدا کرد و تا 1 ماه هم قابل تمدید بود، یعنی جمعاً 3 ماه. خب از طرف دیگه متوسط زمان ترخیص هم با توجه به اینکه اسناد به دست صاحبان کالا نمی‌رسید، خب از 2 ماه خیلی بیشتر شد، یعنی چیز 3 ماه یا 4 ماه اغلب طول می‌کشید. با توجه به این عدم تناسب، خب کالاها متروکه می‌شدن و میتونیم بگیم که بیش از 80% 90% کالا قبل از اینکه در حقیقت اظهار بشن به گمرک متروکه میشه و این باعث شد که یه مرحله‌ای به مرحله ترخیص کالا اضافه بشه و ما امیدواریم که با اصلاح این مدت زمان، یعنی تناسب بین مدت زمان ترخیص و متروکه شدن کالاها، این موضوع بر یعنی مشکل برطرف بشه.
قانون باید تغییر کنه یا آیین نامه؟
بله بله، قانون مبروکی نیست، این مصوبه شعام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، و این در طرح دادن که این تغییر کنه، پیشنهاد شده و احتمالاً تا یکی دو هفته یا یکی دو ماه آینده تغییر خواهد کرد.
درست. آقای علیرضا بیگی، آقای سعیدی همراه ما باشید. آقای علیرضا بیگی،
بله.
مجلس در این زمینه چه پیگیری‌هایی خواهد داشت، اقداماتی داشته، چه بررسی‌هایی رو دنبال کرده؟
ببینید، اون چی داره اتفاق میفته بخشش معلول همین مقررات دستوپاگیری هستش که دولت قوه مجریه وضع کرده و نتیجه شده که بخش قابل توجهی از کالاها که مایحتاج مردم هستند در انبارها متروکه بشه، زمان استفادهش منقضی بشه، موضوعاتی از این دست که حتما باید مورد چاره‌جویی قرار بگیره. حالا بنابر هر علتی که این اتفاق افتاده، الان باید این برطرف بشه. یه بخش دیگه از اون چیزی که سبب متروکه شدن کالاها میشه برمیگرده به سود و منفعتی که از رهگذر متروکه شدن کالا رخ میده. یعنی خود وارد کننده ترجیح میده که کالاش بمونه متروکه بشه و از رهگذر متفاوتی که از خرید کالا به صورت اموال تملیکی براش رخ میده،
بله،
که قطعا براش به صرفه تر از این هستش که حقوق دولتی رو پرداخت بکنه، سود بیشتری رو به دست بیاره. این یه بخش از انگیزه هاست. یه بخش دیگه هم برمیگرده به قیمتگذاری کالا در بازار و بعد وارد کننده کالا حس میکنه که با وجود محاسبه نرخ ارز نیمایی براش ترخیص به صرفه نیست و نمیتونه کالای خودش رو ترخیص کنه و به صرفه هم نیست براش.
بله.
بعضی هم تا حالا از در واقع ارز ترجیحی بهره بردن و استفاده کردن. الان محاسبه اون کالا بر مبنای ارز نیمایی و بعد هم بردن اون مواد اولیه به چرخه تولید که قطعا قیمت تمام شده کالا رو افزایش خواهد داد به صرف نیست و همین جد تلاش میکنه که با متروکه شدن کالا و یا تأخیر در ترخیص کالا و یا همین اعمال نوساناتی که بر روی نرخ کالای تمام شده یا محصول تمام شده در بازار داره اتفاق میفته اهداف خودش رو،
یعنی در واقع یه کسب و کار و یه سودی اینجا اتفاق افتاده.
بله، یه سودی براش رخ میده. شما مثلا یه در نظر بگیر که تولیدکننده محترمی تا قبل از این واردات گندم رو بر مبنای ارز ترجیحی انجام داده و بعد با همین گندم آمده ماکارونی یا مثلا بیسکویت یا مواد غذایی تولید کرده و بعد همین محصول رو هم صادر کرده.
بله.
طبیعی که امروز که میخواد نرخ ارز نیمایی اعمال بشه، این تولید کننده محترم دیگه نمیتونه اون به اصطلاح ترجیح و مزیت رو در بازار صادرات برای خودش به دست بیاره و عملا انگیزه خودش رو از دست داده.
یک دقیقه، پیشنهاد شما چیه برای برون رفت از این وضعیت؟
ما باید به سمت واقعی شدن نهادهای تولید و واقعی شدن بازار پیش بریم.
بله.
تا وقتی که همچین رانتهای وجود داره، از همین گیرگورهای قانونی، از همین رانتها و فرصتهایی که برای افراد خاص ایجاد میشه، ثروت قابل توجهی برای افراد به وجود میاد و همون ثروت هم اسباب وسیله میشه که اونا بخوان اراده خودشون رو به دولت تحمیل بکنن.
آقای سعیدی، یک دقیقه جنبندی و پیشنهاد شما رو بشنویم.
بله، همینجور که فرمودن، مشکل اصلی ما، یعنی حالا اگر به جز اون زمانی که خدمتتون عرض کردم بخوام بهتون بگم، مشکلات ارزی هست. یعنی اگر ما نرخ ارزمون یکسان باشه و ما دو تا نرخ ارز یا سه تا نرخ ارز یا چند تا نرخ ارز نداشته باشیم و یکسان سازی کنیم، یک نرخ ارز داشته باشیم، این رانت ها و مشکلاتی که فرمودن پیش نمیاد و کل مشکلات حل میشه. در حقیقت ما مشکل اصلیمون مشکل ارزی است که اگر مشکلات ارزی حل بشه و نرخ ارز کشور یکسان سازی بشه، این رانت ها و همه چیزهایی که فرمودن و به درستی هم فرمودن انشالله حل خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای سعیدی، خدا نگهدار. آقای علیرضا بیگی از شما تشکر میکنم و
باز
خداحافظی میکنم.
موفق باشید، درود باشید.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بریم سراغ سرویس مدارس و جناب آقای محبی، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی. آقای محبی سلام، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران خوبمون در برنامه گفتگو. عرض سلام و ادبی هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. برای سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1401 و 1402 قیمت مصوب چگونه تعیین شده؟ اصلا تعیین شده؟
بله، همون که مستحضر هستید، خب همه سال ما بر اساس در واقع اون آیتم هایی که مد نظر هست و توسط وزارت محترم کشور طی دستورالعملی در سال 97 ابلاغ شده، خب این آیتم ها رو مد نظر قرار میدیم. از هزینه هایی که ما رو خودرو هست و هزینه هایی که مربوط به شخص راننده میشه، اینا رو برآورد میکنیم و در کارگروه ماده 18 که مستحضر هستیم، در واقع تمام این نرخ ها در کارگروه ماده 18 به ترتیب میشه. کارگروه ماده 18 ریاست محترم این کارگروه طبق دستور عمل ابلاغی در واقع مدیر کل محترم آموزش پرورش هستن.
جنابعالی هم دبیرش هسته.
بله، شهرداری به عنوان دبیر هست که بنده حقیر در خدمت شما هستم به عنوان نماینده شهرداری و دبیر کارگروه ماده 18 و یک نفر عضو که در واقع میشه نماینده انجمن اولیا.
بله.
این سه نفر اعضای اصلی این کارگروه هستن که در واقع نرخ کرایه مدارس رو بررسی میکنن و پس اینکه به ترتیب رسید تقدیم شورای محترم اسلامی شهر میشه توسط ریاست محترم گروه که مدیر کل محترم مشاورش هستن. این لایه تنظیم شد و تقدیم شورای محترم اسلامی شهر شد. در هفته گذشته روز دوشنبه در صحن علنی مطرح شد و در صحن علنی هم مورد ترتیب قرار گرفت و الان داره سر مرحله قانونی خودش رو طی میکنه لایه و در مرحله ارسال شده، البته به فرمانداری محترم که فرمانداری هم بعد از بررسی هایی که انجام بدن و در صورتی که تصویب بشه ابلاغ میشه با آموزش پرورش و بعد هم به مدارس.
خب چه تفاوتی با سال قبل کرده؟ چقدر افزایش پیدا کرده؟
نسبت به سال گذشته، نسبت به نرخ سال گذشته 35% در واقع که نرخ کرایه ما افزایش پیدا کرد. البته یه تفاوتی داره که فقط 35% نیست، یعنی ما در سال گذشته جنبندی که داشتیم فقط یک طرف، یعنی از منزل تا خود آموزشگاه و یا مدرسه در واقع پرداخت میشد توسط اولیای محترم. امسال تفاوتی که داره اینه که یک دوم برگشت هم دریافت میشه، یعنی به علاوه یک دوم مسیر برگشت که احتمالاً اگر بخوام با این لحاظ بکنیم درصدش از 35% قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. با 35% نسبت به نرخ گذشته افزایش داشتیم، 1% هم امسال برگشت رو خواهیم گرفت که در واقع نسبت به نرخ گذشته افزایشی بیشتر از 50% قطعا مد نظر خواهد بود. فقط خدمتون عرض بکنم که ما امسال
خیلی عدد عجیب غریبی خواهد شد.
بله، خب ببینید هزینه هم خیلی اضافه شده. الان هزینه های در واقع میشه گفت که نرخ کرایه‌ای که برای خود عزیزانمون در سرویس مدارس هست حداقلش بالغ بر 60% هزینه‌های خودرو افزایش پیدا کرده. ضمن این که ما تحت تاثیر دو تا بحث بودیم، یکی در شرایط کرونا که دو سال مدارس تعطیل بود خب اکثر اینایی که سرویس مدارس انجام میدادن به سمت در واقع حالا حمل و نقل غیر سرویس مدرسه رفتن، حالا یا تو بحث
اونا که فقط سرویس مدرسه نبودن که بگیم که بیکار شدن.
اکثرشون حالا در شهر مشهد که اینطوریه، در شهر مشهد اکثرا فقط سرویس مدارس بودن، حالا چه خانم هایی که در واقع این مدیریت رو داشتن انجام میدادن، چه آقایونی که کار انجام میدادن. و الان طبق گزارشی که عزیزانمون در مدارس به ما به کارگروه ماده 18 دادن اینه که اکثر اینها، البته شرکت ها هم تایید کردن چون مستظر هستین دیگه، سرویس مدارس توسط شرکت های حمل و نقلی در واقع
بله.
گرفته میشن و به مدارس معرفی میشن. شرکت هایی که الان به ما در گزارش میدن در کارگروه ماده 18 اینه که با کمبود شدید خودرو مواجه هستن و خودشون اذعان میکنن که تعداد زیادی از این خودروها به سمت در واقع حمل و نقل غیر از سرویس مدرسه رفتن، حالا یا در آژانس‌ها هستن یا در شرکت‌های اینترنتی دارن فعالیت میکنن و قیمتی که دارن در اونجا عقد میکنن خیلی بالاتر از این درصدی است که من خدمت شما عرض کردم.
بله. یعنی خب حالا اون چه که پیشنهاد داده شد و توضیح دادین الان در شورای شهر نهایی شده، رفته برای فرمانداری.
بله بله. الان فرمانداری است.
قیمت مصوب در کجا به اطلاع مردم میرسه که اگر احیانا تفاوتی بود مردم بتونن مطلع بشن و بعد چگونه میتونن پیگیری داشته باشن؟
خدمت عرض کنم طبق آیین‌نامه اجرایی اون دستورالعملی که ابلاغ شده توسط وزارت محترم کشور، بعد از اینکه نرخ تصویب شد در فرمانداری مجدد به شورای شهر ارسال میشه و در شورای شهر، در واقع در شورای محترم اسلامی شهر ابلاغ میکنن به ریاست محترم آموزش پرورش. بعد از اون توسط مدیر کل محترم آموزش پرورش به کلیه نوایی ابلاغ میشه و نوایی هم به مدارس ابلاغ میکنن، ضمن اینکه در مدارس بعد در واقع این نرخ کرایه که بر اساس کیلومتر نصب بشه در داخل خود مدارس به اطلاع قطعا شهروندان و اولیای محترم رسیده میشه. توسط شرکت ها هم این نرخ به اولیا در واقع گفته میشه، حالا یا پیامک زده میشه یا اینکه ارسال میکنن یا اینکه وقتی میان در مدارس برای ثبت نام در واقع فرزندان عزیزشون در اونجا اطلاع رسانی میشه به بزرگوانان و در واقع اگر موردی باشن با خود دوستانمون در مدارس یا شرکت ها میتونن
اصلا مدرسه باید پیگیری بکنن نکته باشه.
فقط مدارس هست.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای محبی عزیزت.
التماس دعا داریم.
درود بر شما. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:52 هست و ما با صبح و گفتگو از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با بخش پایانی و دقایق پایانی صبح و گفتگو با شما خواهیم بود. 30035 پل ارتباطی ما با شماست در رادیو گفتگو. از طریق این سامان پیامکی هم میتونید که در برنامه مشارکت داشته باشید، گفتگوهایی که انجام میشه. اگر سوالی از مهمان برنامه داشته باشید به 3035 پیامک میکنید و از مهمانان پرسیده خواهد شد. و همچنین اگر پیشنهاد موضوع دارید هم از طریق این سامان پیامکی میتونید به ما پیشنهاد بدید و هم در سایت رادیو گفتگو یک بخشی داریم به اسم سوژه از شما، پیگیری از ما. وارد سایت میشید، پیشنهاد خودتون رو، پیشنهاد سوژه رو در اونجا ثبت میکنید و انشاءالله در دستور کار همکاران ما قرار میگیره، چه در صبح گفتگو چه در دیگر برنامه‌های خبری که رادیو گفتگو داره این موضوعات و این سوژه های شما دنبال میشه. از طریق تلفن 162 هم میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره صبح گفتگو و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو مطرح بفرمایید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
بر اساس آخرین آماری که اعلام شده، یک سوم از هموطنان ایرانیان مستأجر هستند. در این باره گفتگو میکنم با آقای افشین پروین‌پور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن. آقای پروین‌پور سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، ان شاء الله موفق.
درود بر شما. این آمار مسکن رو مشاهده کردین دیگه، شما را هم این بخشی که عرض کردم میزان مستأجرین و هم بخشای دیگری که داره.
بله، کم و بیش در جریان.
بله، تحلیل آماری شما چی هست از این آماری که اعلام شده؟
ببینید، مشکلی که وجود داره اینه که ما به موازات اینکه تولید افزایش پیدا میکنه تو کشور به لحاظ تعداد در واقع خونه هایی که وجود داره، ولی از اون ور میبینیم که در طول سالهای اخیر، یعنی از سال 1355 تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم،
بله،
به موازات اینکه تولید مسکن افزایش پیدا کرده، میبینیم که تعداد مستأجران داره افزایش پیدا میکنه و این نشون میده که خونه ساخته میشه ولی در واقع مالکیتش با تقاضای مصرفی نیست، بیشتر با تقاضای سرمایه‌ایه.
درسته.
اینه که می‌بینیم که بله، یه عده دارن میشن مستأجر بقیه دیگه. یعنی این اتفاق بعد متأسفانه داره میفته تو به اصطلاح بخش مسکن کشورمون و مرتب این نتیجه‌اش این میشه که قیمت مسکن مرتب افزایش پیدا میکنه. این در واقع به این وضعیتی که الان می‌بینیم دچار شدیم.
چه باید کرد برای برون رفته از این وضعیت به نظر شما؟
ببینید، خیلی خلاصه ناکنید مسکن تا وقتی که کالای سرمایه‌ای همینه داستان، یعنی با همین وضعیت میریم جلو و بدتر هم میشه اوضاع. باید مسکن تغییر کنه، از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل بشه. حالا راهکارش چیه؟ ببینید، تو همه جای دنیا یک الگوی مصرف تعریف میشه واسه بخش مسکن. یعنی
بله.
که مثلا یا به صورت متراژی که مثلا هر کس حق داره چقدر چند متر مربع مالک وارد مسکن بشه، یا تعداد، مثلا از اون بیشتر اجازه نمیدن کسی صاحب مسکن یا وارد مسکونی باشه یا غیره. اینجا متأسفانه رهاست بازار، یعنی هر کس هر چقدر که نه چقدر شما پول داشته باشی میتونی ملک بخری و کسی هم مثلا کاری نداره و عرضم به خدمتون که کنترل نمیشه این موضوع.
درسته.
باید الگوی مصرف تعریف بشه. تو بل الان مثلا شهر تهران،
این چیزی که شما میگید یه انقلابی در بخش مسکن نیاز داره.
احسن، آفرین. تا این اتفاق نیفته همین اوضاع، یعنی ما الان به تعداد، نکته خیلی خوبی شما اشاره کردید، ما الان به نسبت تعداد خانوارها مسکن خیلی کم نداریم تو کشور. توزیع ناعادلانه است که باعث شده اینجوری قیمت وحشتناک افزایش پیدا کرده و داره میکنه، و چون در انحصار یک عده خاصی در واقع مالکیت مسکن. الان ببینید، آخرین آمار سال 95 داره میگه که ما 30% تقاضای مصرفی وارد بخش مسکن شده، 70% تقاضای سرمایه‌ای.
بله.
یعنی کسایی که مسکن میخرن به قصد اینکه نه استفاده کنن، که سود بکنن ازش، بخرن بفروشن و سود بکنن، یا احتکار کنن یا انحصارگری ایجاد کنن. اینا باید به الگوی مصرف تعریف بشه که بالاخره هر کس ولو اینکه چقدر هم پول داشته باشه، بیشتر از یک حد نصابی نمیتونه مالکیت مسکن داشته باشه. همه جای دنیا اینطوریه. یعنی مسکن به قصد استفاده و مصرف باید تو مالکیت اشخاص یا خانوارها باشه، نه اینکه به قصد سرمایه گذاری و وسط. تا این اتفاق حل نشه، ابزارش مالیاته.
درسته.
یعنی دولت باید سامانه املاک و اسکان تشکیل بده که تا حالا تشکیل نداده متاسفانه.
بله.
این هنوزم که هنوزه این سامانه تکمیل نشده و دولت اشرافی نداره بر تعداد واحدهای مسکونی کشور و مالکین و صاحبین و اینا. وقتی این اتفاق افتاد، از بالاتر از الگوی مصرف هر کس هر چقدر که داشته باشه، اینقدر باید ازش مالیات گرفته بشه که اصولا
دیوارش نصرفه. بسیار خوب. بسیار
خوب.
خیلی متشکرم آقای پروین‌پور، خدا نگهدار. پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. امیدوار هستم که روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.